بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 230 سطر 18. قال و هو تابع به معنا اصالت موازی حفظ تطابق. بحث در اقسام علم داشتیم، علم رو تقسیم کردیم به تقسیمی به این اقسام که یا فعلیست یا انفعالی و یا غیره. ما به تقسیم دوم تقسیم کردیم به این که یا ضروریست یا مکتسب. به تقسیم سوم تقسیم کردیم به این که یا واجب است یا ممکن. من وعده دادم که درباره واجب و ممکن بیشتر بحث کنم. علم به دو قسم تقسیم میشه، یکی واجب یکی ممکن. علمی که واجب است علم خداوند است و علمی که ممکن است علم ماست. علم خدا عین ذات اوست و چون ذات او واجب است پس علمش هم واجب است. علم ما عین ذات ما نیست. برفرض هم عین ذات ما باشه واجب نیست، چون ما خودمون ممکنیم، ذاتمون ممکنه. اگر علمم عین ذات ما باشه اونم میشه ممکن. ولی در هر صورت علم ما عین ذات ما نیست و علمی است که حادث میشه و هر حادثی علت میخواد و چیزی که علت داشته باشه واجب نیست. پس علم ما واجب نیست. بنابراین علم ما چه عین ذاتمون باشد که نیست و چه علم عین ذاتمون نباشد در هر دو حال ممکن است. خب اما توضیح این که علم خدا عین ذاتشه و علم ما عین ذاتمون نیست، توضیحش خیلی مشکل نیست. علم ما صورت علمیه ایست که داریم. صورت علمیه عین ذات ما نیست، چون ذات ما عبارت از نفس و صورت علمیه نفس نیست. صورت علمیه کیفیتی است که به نفس عطا میشه. پس علم ما عین ذات ما نیست، اما علم خدا عین ذات اوست، زیرا که علم او عبارت از صورت علمیه نیست. او که ظرف صورت علمیه قرار نمیگیره، ذاتش نور است، ذاتش کشف است و همین ذاتی که کشف است همه چی توشش روشنه. توجه کنید، مثالی بزنیم مطلب روشن‌تر میشه. روشنی دیوار به توسط نوری است که روی دیوار افتاده، نه اینکه عین دیوار باشه. اما روشنی نور عین خود نوره. نور رو به توسط یک نور روشن نمی کنه، نور خودش روشنه. اما دیوار رو که ذاتاً تاریکه به توسط نور روشن می کنه. پس نوری که برای دیواره این ذات دیوار نیست، روشنی که برای دیوار این ذات دیوار نیست، ولی روشنی که برای نور این ذات نور. علم یه نوع روشنی است. این روشنی برای نفس ما حاصل است، نه اینکه این نفس ما باشد. اما این روشنی این ذات خداست، یعنی خدا ذاتش روشنه، ذاتش نوره، نور علمیه، ولی تا همه چیز که شما معلومه. پس علم خدا عین ذات اوست، یعنی ذاتش تو اوست که علمه. اما علم ما زائد بر ذات ماست، چون علم ما صورته و ذات ما صورت نیست. پس علم ما زائد یعنی مغایر با ذات ماست، ولی علم خدا مغایر نیست. بنابراین اگر علم خدایی نزاد اوست، چون ذات او واجب است، پس علم او هم واجب است. اما علم ما عرض کردیم چه این ذات ما باشد چه مغایر ذات ما باشد، علایه حال ممکنه. اگر این ذات ما باشد ممکن است از این جهت که ذات ما ممکن است او هم ممکن است، و از این جهت ممکن است که فاعل می خواهد و چیزی که فاعل بخواد ممکن است. از دو جهت ممکنه. اگر این ذات ما باشد از دو جهت ممکنه، یکی از جهت این که ذات ما ممکنه، یکی از جهت این که این علمی که این ذات ماست فاعل می خواهد. اما اگر غیر ذات ما باشد، علم غیر ذات ما باشد، از یک جهت ممکنه و اون اینه که فاعل می خواهد و چیزی که فاعل می خواهد واجب نیست بلکه ممکنه. یه توضیحی بود مربوط به بحث گذشته که من گفته بودم اگر لازم باشه عرض می کنم، الان توضیح دادم. حالا وارد مطلب بعدی میشیم که اول بحث این جلسه است. علم رو تابع معلوم قرار میدیم. منظور از تابع چیست؟ تابع دو معنای رایج داره که هیچ کدوم از اون دو معنا در اینجا اراده نمیشه، بلکه معنای سومی رو ما اراده میکنیم. این معنای سوم باید مورد توجه قرار بگیره، چون به کمک همین معنای سوم هست که دوری که بعضی ها فکر میکنن حاصل میشود جواب داده میشه. به کمک همین معنای سوم اون دو معنای رایج رو عرض میکنم که هیچ کدوم از اون دو معنا در اینجا اراده نشدن. تابع یعنی ما هو المتأخر عن المتبوع. خب واضحه که چنین تابعی نمیتونه مقدم بشه، بلا ذاتش که تابعیت از بمیره. ذات این تابع رو داریم اینجوری تعریف میکنیم که یتأخر عن المتبوع. حالا اگر این تابع بتواند مقدم و متبوع شود، ذاتش رو از دست میده. از این چنین تابعی بر متبوع مقدم نمیشه. دوم، تابع ما یفیده المتبوع. تابع چیزیست که متبوع رو میسازد. مثلا علت میشه متبوع، معلول میشه تابع. این تابع رو علت میسازه. پس تابع یا متأخر از متبوع است یا ساخته شده متبوعه. این که این تابعی نمیتونه بر متبوع مقدم بشه. ساخته شده باشه که معلول نداره مقدم بشه، چون معلول بر علتش مقدم نمیشه. اگر ذاتش هم متأخر از متبوع قرار داده شده، اینم معلول نداره مقدم بر متبوع بشه، ولی ذاتش از اون میشه. علم به هیچ کدوم از این دو معنا تابع نیست، چون یک قسم علم داریم که در جلسه قبل هم گفتیم و اون علم فعلیه. علم فعلی مقدم بر معلومه، چون سازنده معلومه، مقدم بر معلومه و همچنین سازنده معلومه، هم مقدم بر معلومه هم سازنده است. پس تابع معنای مؤخر نیست. تابع به معنای این که متبوع رو میسازد نیست، چون متبوع اون معلومه. علم فعلی رو که معلوم نمی سازه، برعکس معلوم رو علم فعلی می سازه. پس علم تابع به معنای ما یفیده المتبوع نیست، چون در علم فعلی نمی تونیم این حکم رو بکنیم که تابعیست که متبوع رو افاده کرده. علم تابع به معنای متأخر از متبوع هم نیست، چون در علم فعلی علم تابع است ولی متأخر از معلوم نیست، بلکه مقدم بر معلوم است. پس معلوم میشه تابع معنی متأخر نیست. خب نتیجه بگیریم در این قولمون که میگیم العلم تابع للمعلوم، تابع به معنی مؤخرون نیست، به معنی مستفادون هم نیست، زیرا در علم فعلی نه مؤخرون صادقه نه مستفادون صادقه. وقتی در علم فعلی نتونستیم مؤخرون رو یا مستفادون رو صادق کنیم، به طور کلی میگیم نمیتونیم بگیم علم مؤخر است از معلوم یا مستفاد است از معلوم. پس معنی اول و دوم تابع رو در مورد علم نمیتونیم اراده کنیم. با این که میگیم علم تابعه، یعنی معنی اول و دوم اراده نمی کنیم، میمونه معنی سوم که الان عرض میکنم. معنی سوم اینه که علم و معلوم رو وقتی بسنجید میبینید با هم تطابق داره. دقت کنید این سنجش در ذهن انجام میگیره نه در خارج. پس در ذهن اگر ملاحظه کنید، علم میشه مطابق با معلوم، معلوم میشه مطابق با علت، با علم. یه هیئت تطابقی بین این علم و معلوم حاصل میشه و این هیئت بر علم و معلوم عارض میشه و هر دو موصوف میشن به مطابقت با دیگری. این موصوف میشن یعنی صفت تطابق رو میگیرن. صفت تطابق هیئته، صفت، عرض، هیئت همه یکیه. شما برای علم و معلوم صفت تطابق درست میکنید، میگید این مطابق اونه، اونم مطابق اینه. این صفت تطابق میشه هیئت تطابق. این هیئت تطابق بین علم و معلوم حاصل میشه. در این هیئت، در این هیئت که هیئت تطابقه، کدوم یکی از این دو را اصل حساب میکنید، کدوم را فرع حساب میکنید؟ علم اصله و معلوم فرعه، یا برعکسه معلوم اصله و علم فرعه؟ شکی نیست که معلوم اصله و علم فرعه. چون معلوم فرس است، ما صورت فرس رو در ذهن پیدا کردیم. مثال به عکس بزنم راحت تر فهمیده میشه. علم به منزله عکسه که از اون زل عکس گرفته میشه، علم هم از اون معلوم گرفته میشه. حالا گرفته میشه یا اون نشون میده، عبارت رو عوض کنیم بهتره. عکس حاکی از ذوالعکس، علم هم حاکی از معلومه. نگیم گرفته میشه، چون علم فعلی گرفته نمیشه از معلوم، علم انفعالی از معلوم گرفته میشه. ما اگر بگیم علم از معلوم گرفته میشه، عبارت رو ناقص آوردیم. پس خوبه اینطور بگیم علم حاکی از معلومه، نگیم گرفته میشه. علم حاکی از معلومه، عکس هم حاکی از ذوالعکسه. خب حالا اگر در عکس موی کسی، موی اون ذوالعکس سیاه افتاده، میگیم این مو سیاه هست چون ذوالعکس مویش سیاه هست. برعکسش نمیگیم، نمیگیم ذوالعکس مویش سیاه شد چون عکس مویش سیاه شد. پس در این هیئت تطابق میبینید اون معلوم رو که ذوالعکس عکس میگیره و عکس رو فرع میگیره. ذوالعکس میشه عکس، عکس میشه فرع. میگیم چون این شخص مثلا لباسش سفید است، عکس لباسش هم سفید افتاده. نمیگیم چون عکس لباسش سفید افتاده پس لباس او هم سفیده. تطابق هست بین عکس و ذوالعکس، اما در این هیئت تطابق عکس فرع و ذوالعکس اصله. در علم هم همینو بگیم، تطابق هست بین علم و معلوم، اما در این هیئت تطابق معلوم اصل و علم فرع. آنچه معلوم دارد علم هم آن چیز را دارد، نه آنچه علم دارد معلوم هم آن چیز را دارد. پس ما علم رو فرع گرفتیم و معلوم رو اصل گرفتیم. حالا از فرع تعبیر میکنیم به تابع، از اصل هم تعبیر میکنیم به مطبوع. تابع به معنی مؤخرون نیست، تابع به معنی مستفادون نیست، تابع به معنی فرعونه. پس علم رو تابع معلوم میدونیم، معنای تابع هم مؤخر بودن مستفاد بودن نیست، بلکه فرع بودنه. این حرفی که باید اینجا میزنیم، بعد به کمک همین حرف دور رو که ادعا میشه رد میکنیم. دور حالا بحث بعدی ماست. یه بار توجه کنیم صفحه 203 هستیم، صفحه 18 هم. و هو تابع اون، یعنی علم تابع به معنا اصالت موازیه فت تتابع. تابع است به این معنا که موازی علم، یعنی معلوم، در تطابق، یعنی در حیث تطابق اصالت دارد، یعنی اصل است، معلوم اصل است و اون علم فرع است. در این هیئت تطابقی که بین معلوم و علم حاصله و برقراره، در این هیئت موازی علم که معلوم است اصل است و خود علم فرع است. تابع یعنی فرع، مطبوع یعنی اصل. علم رو میگیم فرعه چون تابعه، معلوم رو میگیم اصل چون مطبوعه. علم که تابع اطلاق میشود، حالا ما یکون و متأخرن عن المطبوع، تابع رو بر متأخر از مطبوع اطلاق میکنیم که در این صورت تابع میشه به معنای متأخر. و همچنین اطلاق میشود بر چیزی که مستفاد است منه، از مطبوع، بر اون چه که مستفاده از مطبوعه اطلاق تابع میکنیم و تابع در اینجا به معنای مستفاده. اما و هما، این دو معنا هیچ کدومشون مراد نیستن در قول ما که میگوییم العلم و تابعون للمعلوم. نه معنای تابعون در این قول ما متأخرونه و نه معنای تابعون در این قول ما مستفادونه. به چه دلیل؟ به دلیل علم فعلی، که در علم فعلی علم مؤخر از معلوم نیست، علم مستفاده از معلوم هم نیست، در حالی که علم همه جا تابع معلومه. ولی ما در علم فعلی میبینیم مؤخر نیست، مستفاد نیست، پس تابع بودن به معنی مؤخر بودن و مستفاد بودن نمیتونه باشه. و هما غیر موردین، یعنی تابع به معنی مؤخر و تابع به معنی مستفاد، هیچ کدام مراد نیستن در قول ما که میگوییم العلم تابع للمعلوم. زیرا علم قد یتقدم المعلومه، گاهی مقدمه بر معلوم میشه. که این مقدم میشه بر معلوم اون وقتی که فعلی باشه، اون وقتی که علم فعلی باشه. علم گاهی مقدم بر معلوم میشود زمانه، پس تابعی به معنی مؤخر نمیتونه باشه. و گاهی افاده میکند این علم وجوده، یعنی وجود معلوم را، بازم مثل علم فعلی که افاده میکنه وجود معلوم را. خب این چنین علمی نمیتوند مستفاد باشه، تابع به معنی مستفاد نیست. پس مراد از علم چیست؟ مراد از تابعیت در این قول ما که میگوییم علم تابعه چیست؟ مراد معنی سومه. و اینما المراد هنا، یعنی در باب علم، یا هنا یعنی در این قول ما که میگوییم علم تابع اون، مراد این است که علم و معلوم متطابقن با هم، به طوری که اگر این دو رو عقل تصور کند حکم میکند به این که در هیئت تطابق معلوم اصل است، اصالت دارد، یعنی اصل است، و ان العلم تابع اون له، علم تابع این معلوم است، یعنی فرع است، و حکایت اون علم حکایت از معلوم است. منظور از تابع بودن یعنی فرع بودن و حاکی بودن، و منظور اینه که ان ما علیه العلم فرع اون علی ما علیه المعلوم، آن چه علم دارد فرع آن چیزیست که معلوم دارد. عبارت اینطوری هم بگید روشن‌تر میشه، با مثال توضیحش بدید. آن چه عکس دارد فرع اونیست که ذل عکس دارد، هر چه ذل عکس دارد در عکس ظاهر شده و علت ظهورش در عکس این است که ذل عکس داشته، چون ذل عکس این چیزها رو داشته عکس هم صاحب این چیزها شده. پس آنچه که علیه العلم، آنچه که بر اون چیز از علم، فرع است بر آنچه که بر اون چیز از معلوم، یعنی دارایی های علم فرع دارایی های معلومه، همونطور که دارایی های عکس فرع دارایی های ذل عکسه. و لحاظ تقدیر یعنی بنابر این فرض که تابع به معنای فرع باشد نه به معنای مؤخر یا به معنای مستفاد، بنابر این فرض تأخر معلوم که اصل است جایز است، تأخر معلوم که اصل است از تابعش که فرع است جایز است که معلوم از علم مؤخر شود، که در علم فعلی اینطور اتفاق میفته، معلوم مؤخر است علم. خب توجه میکنید که در صورتی که علم فعلی باشه، میتونیم بگیم علم فرع معلومه، اما نمیتونیم بگیم مؤخر از معلومه. و نمیتونیم بگیم مستفاد از معلومه در علم فعلی. در علم فعلی نمیتونیم بگیم مؤخر از معلومه. و نمیتونیم بگیم مستفاد از معلومه. ولی میتونیم بگیم تابع معلومه. تابع معلومه یعنی حاکی از معلومه. حاکی معلومه، فرع معلومه.
حاکی که نیست سازنده معلومه.
بله سازنده معلومه است، ولی در این حال حکایت هم میکنه.
معلوم حاکی معلوم حکایت میکنه.
نه معلوم اصلا چند شکایت کردن نیست، معلوم چند شکایت کردن نیست، معلوم دلیل میشه برای این که علمی وجود داشته، اما حکایت نمیکنه. علم کار شکایت کردنه.
نه وقتی از معلوم رو میبینیم از معلوم میفهمیم، یعنی علمی اینجوری بود.
بله میفهمیم، از معلوم میفهمیم که علمی که شخص داشت اینطور بود.
یعنی خلاص اینه، یعنی
فرعیت
برای معلوم نیست.
نه فرعیت برای معلوم نیست، فرع معنی حکایت و فرع معنی مستفاد. بله معلوم فرع علم است و معنی مستفاد است در علم فعلی. در علم فعلی معلوم فرع است یعنی مستفاد است، اما معلوم فرع است یعنی حاکی است درست نیست. معلوم حاکی نیست، معلوم ممکنه بگید داله است بر وجود علم، اما حاکی نیست. علم شأن شکایت کردنی، معلوم که شأن شکایت کردن نیست. بله معلوم دلالت میکند برای این که سازندهش عالم بود، این درست.
یعنی
در
علم فعلی
چیزی
رو
من
تصور میکنم، یعنی اصلا معلومی نبوده که علم خدا.
بله معلوم نبوده، ولی بالاخره
معلوم فر معلوم علم،
یعنی
چیزی
تصور میشه.
علم فعلی
فر یعنی حاشی، علم فعلی حاشی از معلوم است. معلوم هم هنوز در خارج نیمده، ولی آیا علم فعلی حاشی از معلوم است؟ بله حاشی، ما اون معلوم تو خارج نداریم. در این حال علم داره حکایت میکنه. فرع به معنی حاکی، نه فرع به معنی مؤخر. شما فرع دارید به معنی مؤخر میگید، ما که گفتیم تابع در اینجا معنی مؤخر نیست. حالا اگر شما فر و غنی مؤخر بگیرید مثل اینه که تابه رو منی مؤخر گرفتید. بگید تابه رو منی فر، فرم منی مؤخر. خب تابه رو منی مؤخر گرفتید و ما این رو رد کردیم، گفتیم این کار نکنیم. پس تابه رو منی مؤخر نگیرید، تابه رو به معنی فرعی که اون فرع به معنی مؤخر است نگیرید. تابه رو عبارت از فرع بگیرید، فرعی که معنی حاکیه. خلاصه بگیم تابه یعنی حاکیه و عیبی نداره که حاکی مقدم بر محکی بشه. همین علم فعلی حاکیه مقدم بر محکی هست، بلخواه داره حکایت میکنه محکی رو، ولو محکی وجود نداره. تو ذهن مهندس داره حکایت میکنه، تو ذهن ما هم که اصلا علمی نیست که بخواد حکایت کنه، تو ذهن مهندس علم هست داره حکایت هم میکنه. معلوم خارجی حکایت از علم نمی کنه، دلالت بر این می کند که علمی وجود داشت و اون علم باعث پیدایش این معلوم شد. دلالت می کنه ولی حکایت نمی کنه. و علی هذا تقدیر جایز است که معلومی که اصل است از تابع است که فرع است مؤخر شود، زیرا عقل یجوز و تجویز می کند تقدم حکایت رو بر محکی. میگه حاکی میتونه بر محکی مقدم بشه. فرع به معنای مؤخر نمیتونه بر اصل مقدم بشه، ولی فرع به معنای حاکی میتونه بر اصل به معنای محکی مقدم بشه، اشکال نداره.
پس
همینجوری
که
گفتیم
که تابع دو معنی داره، فرع هم
بله، تابع هم چند تا معنی داره، فرعم بله، فرعم معنی داره. حالا شما کلمه فرع رو به کار نبرید چون مشترک بین دو معناست، کلمه حاکی رو به کار ببرید. عیبی نداره فرعم به کار ببرید، بگید مرادم حاکیه، اشکالی نداره. ولی برای این که دیگه این مشکل رو پیدا نکنید که دوباره تابع رو بخواد ترجمه کنید، تابع رو بخواد تفسیر کنید، برای این که این مشکل تفسیر تابع لازم نیست، از اول بگید که بله فرع اومد گفتم. برای این که مشکل تفسیر فرع لازم نیاد که دو مرتبه شما لازم باشه فرع رو تفسیر کنید، از اول بگید تابع به معنای حاکیه، نگید به معنی فرع. چون اگر گفتید به معنای فرع، بعد ناچارید که فرعم معنا کنید، کارشون اضافه میشه. از اول بگید تابع به معنای حاکیه و دیگه تفسیر مجدد لازم نمیشه. قال فضالت دور، حالا که تابع به این معناست نه به معنای مؤخر و نه به معنای مستفاد، پس دور لازم نمیاد. ما باید تصویر کنیم دور رو، که اون کسانی که گفتن دور لازم میاد چگونه دور رو تصویر کردن، بعدا جوابشون رو بدیم. پس در توضیح این عبارت خواجه دو تا کار باید انجام داده بشه. یکی این که اصلا دور رو مطرح کنیم، ببینیم کسانی که گفتن دور لازم میاد چی در نظر داشتن، حرفشون رو بیان کنیم. بعدن با توجه به این عبارتی که خواجه گفت و ما الان توضیح دادیم، دور رو جواب بدیم و رد کنیم. چون خواجه میگه چون تابع به این معناست فضالت دور، پای فضاله پای تفریه، یعنی چون این تابع رو به معنای حاکی گرفتیم دور لازم نمیاد. پس معلوم میشه این که تابع به معنای حاکی باشه جواب دوره، ما باید هم دور رو ذکر کنیم هم جواب شدیم. مرحوم علامه میفرماد که این عبارت رو دو جور میشه معنا کرد، چون دو جور میتونیم دور رو تبیین کنیم، بعدم دور رو جواب بدیم. تبیین دور به دو جوره، جواب یکسانه، چه به نحوه اول شما دور رو تبیین کنید چه به نحوه دوم تبیین کنید، جوابش یکیه. لذا مرحوم علامه اول دور رو به تبیین اول بیان میکنه، جواب رو هم ذکر میکنه، بعد وارد میشه دور رو به تبیین دوم بیان میکنه، دیگه جواب ذکر نمیکنه، میگه جواب همون جواب. جواب بیان دوم دور هم همون جوابیست که از بیان اول دور داره. اما بیان اول، کسی به ما میگه شما علم رو به دو قسم تقسیم کردید، یکی علم فعلی یکی علم انفعالی. علم فعلی رو علت گرفتی برای معلوم، علت مقدم است بر معلول، پس علم فعلی مقدم است بر اون موجود خارجی یعنی بر معلول. علم فعلی چون علت است و معلولش و معلومش معلول است، پس باید به علم فعلی شأن علیت بدیم، به معلومش شأن معلولیت بدیم. هر علتی متبوع است و مقدم، هر معلولی تابع است و مؤخر. پس باید علم فعلی را چون علت است مقدم حساب کنیم، معلومش را چون معلول است مؤخر حساب کنیم. پس معلوم می شود تابع یعنی مؤخر، علم می شود متبوع یعنی مقدم. این در علم فعلی هست. شما الان دارید برعکس میگید، شما در میگید که علم تابع است یعنی مؤخر است و معلوم متبوع است یعنی مقدم است. در علم فعلی، در علم فعلی علم مقدم است و متبوع. شما مطلق علم رو تابع میدونید و مؤخر، اون علمی رو که در قسم فعلی مقدم است وقتی مطلق ملاحظه میکنید میگید مؤخر است. دو لازم میاد، درسته همه جا دو لازم نمیاد ولی در علم فعلی دو لازم میاد. در علم انفعالی علم مؤخر است، شما هم حکم میکنید که تابع است یعنی مؤخر است. خب درست، علم واقعا مؤخره، شما هم حکم میکنید که مؤخره. یعنی در علم فعلی علم واقعا مقدمه چون علته. حالا اگر شما علم رو تابع گرفتید مؤخر شدید، یعنی ما هو المقدم رو مؤخر کردید و معلومی رو که مؤخر است مقدم کردید. و این دوره، این اشکال دوریست که بعضی گفته. قال فضالت دور اقول الذي يفهم من هذا الكلام امران. دو جور میشه این کلام رو تفسیر کرد. یکی این که گفته شود قد قسمتم العلم، یا قسمتم، قد قسمتم العلم الى اقسامی، تقسیم کردید علم رو به اقسامی. از جمله اون اقسام علم فعلی بود، الذي علمی که علت هست در وجود معلوم، یعنی وجود معلوم از این علم گرفته میشه. خب در قبل این کار کردید که علم فعلی رو علت گرفتید برای معلوم و در نتیجه مقدمش کردید برای بر معلوم، زیرا هر علتی مقدم است بر معلوم. اما هاهنا در اینجا که حکم میکنید علم تابع است، قرار میدهید جنس علم را تابع. در گذشته نوعی از علم رو مقدم قرار دادید، در الان تمام اقسام علم رو و به طور کلی جنس علم رو تابع قرار میدید. پس در گذشته نوعی از علم رو مقدم کردید، الان جنس علم رو مؤخر میکنید. خب در اون نوعی که مقدمش کردید مبتلا به دور میشید. در اون قسم که علم فعلی است چون به تقدمش شدید، الان دارید چون به تأخرش میکنید مبتلا به دور میشید، یعنی ما قبل متقدم رو متأخر قرار میدید. نمیشه دور. و هاونا جعلتم جنس العلم تابع فنظر مکم دور، دور بر شما لازم آمد. خب به چه جهت دور لازم آمد؟ در یک طرف جنس علم رو تابع می کنیم، در یک طرف هم نوعی از علم رو متبوع می کنیم. این که دور نیست. اگر جنس علم رو هم تابه می کردیم همتو دور بود، اگر نوعی از علم رو هم تابه می کردیم و همون نوع رو متو می کردیم دور بود، ولی ما جنس علم رو تابه کردیم و نوعی از علم رو متو کردیم. ایشون می فهمد بازم دوره، بازم دوره، زیرا که اگر جنس رو تابه کردید باید همه ی انواع هم تابه باشه، وقت اگر یکی از این نوعها رو متبوع کنی دور لازم ده. در همون یکی که متبوعش کردی دور لازم ده. از تبعیت الجنس تستلزم و تبعیت انواعی، اگر جنس علم تابه شد همه ی انواع علم هم تابه میشه، که یکی از اون انواع علم فعلیست، علم فعلی هم تابه میشه، در حالی که شما علم فعلی قبلا متبوعش کردید. پس به بیان قبل علم فعلی شد متبوع، به بیان فعلی همه علوم که از جمله علم فعلی است میشه تابه. پس علم فعلی هم متبوع شد هم تابه شد و میشه دو. و تقدیر الجواب، خلاصه دو رو عرض میکنم، جوابش رو بعد از ذکر خلاصه توضیح میدم. ما حکم کردیم به این که جنس علم تابعه، یعنی هر نوع علمی باشد تابعه، تابعه یعنی متأخر. اما از بین علوم نوع فعلی علم که سازنده معلومه نمیتونه تابع باشه، او متبوعه، یعنی قبل از معلوم حاصله، پس مقدمه. گفتیم جنس علم مؤخره، یعنی همه انواعش. حالا میگیم یک نوعش که فعلیست مقدمه. این نوع فعلی از باب این که نوع است، نوع فعلیست مقدمه، از باب این که داخل در جنس علم مؤخره. فیلزم که یک نوع علم هم مقدم باشد هم مؤخر باشد و این محضر دونه. ما هو المتقدم باید متأخر شود، ما هو المتأخر باید متقدم شود، نمیشه دو. این بیان دو بود. اما جواب اینه که ما میگیم علم تابعه، ولی مرادمون این نیست که مؤخره. تابعه یعنی وقتی که عقل ما بین اون معلوم و بین علم تطابق برقرار میکنه و این دو رو مطابق هم میبینه، در اون هیئت تطابقی که به این دو میدهد، علم تابع است و معلوم متبوع است. یعنی نه علم مؤخر است، بلکه علم آنچه دارد به خاطر این است که معلوم دارد. چون معلوم این چنین است، علم این چنین شد. معنای تابع اینه، نه مؤخر بودن. حالا علم چه فعلی باشد چه غیر فعلی باشد، حکایت میکند از معلوم. چون معلوم این چنین است، علم از اون حکایت میکند. حالا دیگه مقدم باشه یا مؤخر باشه، ما اصلا نمیخوام بگیم علم مؤخره یا مقدمه. ما میخوام بگیم علم حاکی از اون معلومه و هر چی که این علم دارد به خاطر این است که معلوم اون چیز رو دارد. مثل این که مثال زدیم که این عکسی که رو دیواره عکس اسبه. چرا این یال دارد؟ چون اسب خارجی یال دارد. چرا این چهار تا دست و پا داره؟ چون اسب خارجی چهار دست و پا داره. نه چون این چهار تا دست و پا داره پس اسب خارجی هم چهار تا دست و پا داره. این تابع اون خارجیه، نه خارجی تابع این. نمیگیم این عکس چون یال دارد پس اسب خارجی هم یال داره، بلکه برعکس میگیم چون اصل خارجی یال دارد، این عکس هم که ما کشیدیم با یال کشیدیم. یا مثلا چون اصل خارجی که این عکسش هست فلان رنگه، این عکس هم فلان رنگه. نه چون این فلان رنگ شده اصل خارجی هم فلان رنگ شده. پس همونطور که بین عکس و ذل عکس میگیم ذل عکس اصله و عکس فرعه، یعنی عکس تابعه، به این معنا که هرچی عکس دارد به خاطر این است که اون ذل عکس داشته. در مورد علم هم همین میگیم، میگیم علم تابعه است، یعنی هرچی علم دارد به خاطر این است که معلوم اون چیز داشته و علم داره حکایت از اون دارایی های معلوم میکنه. به قول ایشون ما علیه العلم فرع ما علیه المعلومه، چون معلوم بر این چیزهاست و دارای این چیزهاست، علمم بر این چیزهاست و دارای این چیزهاست. پس معنای تابع اینه که علم تابع معلومه، یعنی حاکی معلومه، هر چی که علم دارد به برکت معلومه. اینو داریم میگیم مؤخر بودن مقدم بودن مطرح نیست. بنابراین چه علم، علم فعلی باشد که مقدم است، چه علم غیر فعلی باشد که مؤخر است، در هر دو صورت تابعه. تابعه یعنی آن چه که معلوم دارد علمم دارد، به خاطر این که معلوم این چنین است علمم این چنین است. به همین جهت هم است که علم میتونه حکایت کنه، چون طبق معلوم. خب پس نمیتونید بگید در علم فعلی هم لازم آمد تقدم هم لازم آمد تأخر. نه، علم فعلی مقدمه و ما اگر گفتیم تابع، منظورمون این نیست که مؤخر. بنابراین علم فعلی واقعا مقدمه، ما حکم میکنیم به مقدم بودنش، اگر شوف کنیم به تابع بودنش، ولی تابع بودن به معنی مؤخر بودن نیست. بنابراین علم فعلی مقدمه، ما حکم میکنیم به مقدم بودنش، اگر تابع قرارش میدیم معنی تابع چیز دیگه است. پس چه علم فعلی باشد چه علم فعالی باشد، یعنی کل جنس علم به همه انواعش تابعه. تابع به این معنی که حاکی از اون معلوم. و در این صورت دیگه دو میمونست، یعنی ما هو المتقدم متأخر نشده، ما هو المتقدم متأخر نشده. تقریر جواب انهازا، یعنی از این وجه دوری که بیان کردیم که وجه اول دور بود، وجه دوم میشه بعدا میاد، وجه اول دور تقریر جواب از این وجه اول این است که بگوییم نعنی به تبعیت العلم ما قررنا و مراد ما از تبعیت علم و تابع بودن علم اونی که گفتیم، نه مؤخر بودنش. اونی که گفتیم چی بود؟ گفتیم علم و معلوم متطابقند. متطابقا یعنی چی؟ یعنی به طوری هستن. علاوه که اذا تصورهما العقل، وقتی عقل این دوتا رو تصور میکنه، حکم توجه کنید، اذا تصورهما العقل یعنی وقتی عقل این رو تصور میکنه، حکم میکنه به این که این تابع اون متبوعه. به خارج کار نداریم، در خارج ممکنه علم فعلی داشته باشیم مقدم باشه، علم انفعالی داشته باشیم مؤخر باشه، ما به خارج اصلا کار ندیم. ما در این مرتبه‌ای که عقل این تابع و متبوع رو یا این علم و معلوم رو ملاحظه میکنه، اون وقت میگیم این علم در دید عقل تابعه و اون معلوم در دید عقل متبوعه. یعنی عقل حکم میکند به این که علم آنچه دارد از معلوم دارد، چون معلوم این چنین است علم این چنینه. این حکم عقل. ما قررنا عبارت از این بود که علم و معلوم متطابقند، به طوری که اگر عقل این دوتا رو تصور کنه، حکم می کند به این که اصل در این هیئت تطابق. از کردم وقتی عقل این علم و با معلوم رو کنار هم قرار میده و اینها رو ملاحظه می کنه، می بینه مطابقند، یه هیئت تطابقی رو به اینها آرز میکنه و در اون هیئت تطابق، یعنی در اون فرضی که اینا با هم تطابق دارن، میگه این اصل اون فرعه. این دوتا مطابق ها درسته که از نظر دارایی ها مساوی هستند، این هم هرچی داره اون داره و اون هرچی داره این داره، اما اون یکی اصله این یکی فرعه. به این معنا که علم این دارایی ها رو دارد چون معلوم این دارایی ها رو داشت، نه معلوم این دارایی ها رو دارد چون علم داره، چون علم این دارایی ها رو داره، که اصل با معلومه و این علم تابعه، تابعه یعنی فرعه، یعنی دارایی هایش به خاطر دارایی هاییست که معلوم داشته. حکم میکند عقل به این که اصل در هیئت تطابق خوبم ما علیه المعلوم است. اصل همون چیزهاییست که معلوم دارد، ما علیه المعلوم یعنی آنچه که معلوم بر اون چیزه، یعنی آنچه که معلوم دارد. اصل اون دارایی های معلومه و ان ما علیه العلم فرع علیه، آنچه که بر اون چیز هست علم یعنی دارایی های علم فرع است علیه، یعنی فرع است بر ما علیه المعلوم، ما علیه العلم فرع است بر ما علیه المعلوم، چون فرع پس علم تابعه، تابعه به این معنا به معنی فرع بودن، نه تابعه به معنی مؤخر بودن. خب این جواب گفته شد، مطلب روشن شد، ولی مرحوم علامه میخواد کاملا مطلب رو توضیح بده، لذا میگه و بعد چون خلاصه منه دور به هاز تحقیق. با این تحقیقی که ما در معنای تابع گفتیم راه خلاصی از دور این است که این که این میگونیم. دقت کنید دور رو مستشکل در کجا وارد کرد؟ در همه اقسام علم دور رو وارد نکرد، در علم فعلی وارد کرد. در علم فعلی گفت علم فعلی مقدم است بر معلوم، در حالی که شما میگویید همه علم ها مؤخرند یعنی تابعند، شما میگید همه علم ها تابعند، تابعند به معنی مؤخر. خب از جمله علوم علم فعلیه، وقتی شما میگید همه علم ها تابعند یعنی همه علم ها مؤخرند، پس علم فعلی هم مؤخر میشه. علم فعلی که مقدم است اگر قائل به تابعیت باشید مؤخر میشه، وقت ما هو المقدم میشود مؤخر، ما هو المؤخر میشود مقدم، لازم یه طور اشکال که مستشکل وارد کرد بود در علم فعلی بود، در باقی علم ها که اشکال نداشت، در باقی علم ها علم انفعالی بودن، علم انفعالی هم مؤخره، حالا اگه بگیم تابعه، تابعه هم به معنی مؤخره، اشکالی پیش نمیاد. علم انفعالی مؤخره، اما اگر بگیم تابعه حکم میکنیم به مؤخر بودنش، اون وقت چیزی که مؤخر حکم میکنیم به مؤخر بودنش، این که دور نیست. در علم فعلی مشکل داریم که علم فعلی مقدمه، اگر ما حکم کنیم به تابع بودنش یعنی حکم کنیم به مؤخر بودنش، ما هو المقدم رو مؤخر دونستیم میشده بود، پس اشکالی که مستشکل کرده بود در علم فعلی بود. حالا جوابی هم که ما میگیم باید در علم فعلی باشه، چون اون مستشکل در علم انفعالی اصلا اشکالی نداره، بنابراین ما در جوابمون به علم انفعالی توجه نمی کنیم، فقط به علم فعلی توجه می کنیم. به این چنین میگیم علم فعلی یک بار سازندگیش ملاحظه می شود، یک بار حکایت کردنش ملاحظه می شه، یا به تعبیر تطابقش ملاحظه می شه. وقتی ما ملاحظه کنیم سازندگیش رو، میبینیم که سازنده معلومه، و چون سازنده معلومه باید مقدم باشه، چون حالت علیت داره نسبت معلوم، یعنی چنده هم معلوم داره میسازه و علت مقدمه، پس علم فعلی هم مقدمه. اگه به سازندگیش نگاه کنیم میبینیم که علم فعلی مقدمه. اگر با اون تطابقش توجه کنیم میبینیم که علم فعلی تابعه. تابعه یعنی چی؟ نه یعنی سازنده است، یعنی در این هیئت تطابق فرعه و اون معلوم اصله. پس دو جور میتونیم لحاظ کنیم علم فعلی رو، یکی به لحاظ این که سازنده معلومه، خب در این صورت مقدمه، یکی به لحاظ این که حاکی از معلومه، به این لحاظ تابعه. تابعه نه به معنی مؤخر، تابعه به همون معنی که گفتیم یعنی حاکی. خب الان دو کجا لازم آمد؟ دو تا لحاظ کردیم، فعل فعلی دو تا لحاظ کردیم، به یه لحاظ شد مقدم، به یه لحاظ شد تابع و دومی لازم نیومد. ما هو المقدم علم فعلی سازنده بود، ما هو التابع علم فعلی حاکی بود. دو چیزه، یکی مقدم یکی تابع، یکی دور نمیشه. دور اینه که یه چیزو هم بگی مقدم است هم بگی مؤخر، این میشه دور. ما که یه چیزی نگفتیم هم مقدم هم مؤخر. این بیان مطلبه، ولی بیان مرحوم علامه جور دیگه است، همینه منطقه به عبارت دیگه است. من اول این بیانو به این صورت گفتیم که مطلب روشن بشه، حالا عبارت علامه رو میگه. مرحوم علامه میگه که علم فعلی محصل معلوم است در خارج، اما هیئت تطابق که ما در اون هیئت حکم میکنیم به تابع بودن علم مربوط به خارج نیست، همونطور که عرض کردم مربوط به عقل. عقل است که این علم رو با این معلوم رو میسنجه، حالا چه علم فعلی باشه چه علم انکاری، علم رو با معلوم میسنجه و این دوتا رو مطابق میبینه. در این فرض تطابق میگه اون اصل این فرض، پس تطابق مربوط به خارج نیست، مربوط به سنجش عقله. فعلی بودن علم و سازنده معلوم بودن مربوط به خارجه. این علم، علم فعلی است، یعنی در خارج معلوم رو میسازه. این علم تابع است، یعنی وقتی دادیمش دست عقل، عقل این علم رو با معلوم مقایسه کرد، میگه این علم تابع. پس اون محصل بودن علم فعلی و مقدم بودن علم فعلی مربوط به خارجه. تابع بودن علم فعلی یا هر علم دیگر مربوط به تطابقی است که عقل درست میکنه بین علم و معلوم. پس اون مقدم بودن علم فعلی و سازنده بودن علم فعلی مربوط به خارجه. این تطابق که در این تطابق معلوم می شود اصل و علم می شود فرع، یا معلوم می شود متبوع علم می شود تابع، این مربوط به عقل، مربوط به دید عقل. و ما اگر می گوییم علم فعلی محصل معلوم است، یعنی در خارج محصل معلومه نه در عقل. اگر در عقل محصل معلوم بود، وقت نمی تونستیم در عقل هم او رو مؤخر ببینیم، چون محصل معلومه و در عقل مقدمه. اون وقت لازم میاد در عقل تابع باشه، تابع به معنی مؤخر، اون وقت دور لازم میاد. اما ما اولا گفتیم تابع رو معنی مؤخر نمیگیریم، ثانیا همونطور که الان داریم اشاره میکنیم علم فعلی در مرتبه عقل سازنده نیست، در خارج سازنده است. پس تقدمش مال خارجه، تقدمش مال عقل نیست. بر فرض ما با تقدم علم فعلی مخالفت کنیم، چون در مرتبه عقل داریم مخالفت میکنیم، اشکال نداره، چون تقدم مال خارجه، تقدم مال خارجه. اگر ما در عقل تقدم رو قائل نشیم اشکال نداره، ما در عقل تابعیت علم و قائل. روشن مطلب انشاءالله. و وجه خلاص از دور با این تحقیقی که کردیم، یعنی با این که گفتیم علم فعلی محصل است و تابع نه به معنای مؤخر بلکه به معنای حاکی و فرع است، با این تحقیق وجه خلاص این است که بگوییم علم فعلی محصل معلوم است فی الخارج، نه مطلقا، نه محصل معلوم باشد هم فی الخارج هم فی العقل. وقت تابعیت در عقلم مقدمه، اصلا در عقل مقدم نیست، در عقل فقط حاکیه، فقط تابع. سلام علیکم. فکر میکنم دیگه مطلب روشنه، تکرار لازم نداره. از ثانی یعنی بیان دور به بیان دیگر، چون گفتیم عبارت خواجه رو دو جور میتونیم بیان کنیم، یعنی دو جور میتونیم دور رو بیان کنیم. بیان دوم این است، مرحوم علامه در این سه چهار خطی که ذکر میکنه فقط دو رو بیان میکنه، به بیان دوم جواب رو نمیگه، میگه جواب همون جوابیست که از بیان اول گفتیم، دیگه جواب جدیدی نمیگه. پس تمام این سه چهار خطی که الان هست بیان دوم، رفتار و توجه اون چطوری بیان میکنه. میفرماد که مطبوع بر تاب مقدم است و واجب آن است مقدم باشه همه جا، که در باب علم که در باب های دیگر مطبوع مقدم است بر تاب. اما چه نحوه تقدم؟ تقدم را ما در قبل خوندیم، در مقصد اول، فصل اول، مسئله 33، در اونجا تقدم رو مطرح کردیم، در اقسامش گفتیم، 6 قسم تقدم اونجا گفتیم. تقدم بالعلیه که تقدم علت تامه بود بر معلولش، تقدم به تب که تقدم علت ناقصه بود بر معلولش، تقدم به زمان که روشن بود شیئی در زمان مقدم است بر شیئی دیگر، چهارم تقدم به رتبه که گفتیم به رتبه الحسیه و رتبه العقلیه، رتبه حسیه مثال زدیم به امام جماعت که مقدم است، مأمومین مؤخر، هر کی نزدیکتر باشه به امام جماعت مقدم است بر اون که دورتر باشه، صف اول مقدم است بر صف دوم. در رتبه عقلی هم گفتیم جنس مقدم است بر نوع. اگر مبدأ رو از اعم شروع کنیم هر کدوم عامتر باشه بگیم جلوتر، اون وقت جنس میشه مقدم، نوع میشه مؤخر. اگر مبدأ رو از اخر شروع کنیم نوع میشه مقدم، جنس میشه مؤخر. الان دیگه بالاخره این مربوط به رتبه بود. قسم پنجم تقدم به شرف بود، عالم بر جاهل مقدم است به شرف. قسم ششم تقدم به ذات بود که یادتون باشه گفتیم در اجزاء زمان که نتونستن هیچ نوع تقدمی دیگری قائل بشن، ناچارشان تقدم رو به ذات گرفتن. نمیشه گفت اجزاء زمان یعنی شنبه بر یک شنبه تقدم به زمان داره. زمان اگر تقدم به زمان داشته باشه لازم میاد که برای زمان زمان باشه و تسلسل لازم میاد. نگاه یعنی که قبلا گفتیم از تقدم شنبه بر یک شنبه تقدم به ذات، یک قسم تقدم به ذات بود که توضیح دادم. این 6 قسم گفتیم. الان مرحوم علامه در اینجا میگه 5 قسم ظاهرن به طبع و داخل کرد در دل علیه، چون بالاخره هر دو مربوط به علت هست. بالعلیت تامه باشه یا بالعلیت ناقصه، یکی میشه علیت تامه یکی میشه علیت ناقصه. علیت ناقصه رو میگیم تب، به تب. وقتی ایشون به تب و داخل کرده در علیت، لذا دو قسم حسابش نشده. اون وقت اقسام تقدم میشنن بالعلیت، به ذات، به زمان، به شرف، به رتبه. چه به رتبه اینجا گفته بلوست، بلوست یعنی شما قرار میذارید که امام جماعت مبدع بشه، هر کی نزدیکتر به امام جماعت میگید مقدمه، اونی که دورتر میگید مؤخره. این تقدم به بلوست یا تقدم به رتبه است. این چه 5 قسم تقدم ما داریم. خب حالا مطبوع و تابه باید به یکی از این 5 قسم تقدم تقدم داشته باشه. در مطلق تاب و مطبوع بالاخره باید یکی از این 5 قسم تقدم رو داشته باشه. اما در باب علم که بحثمون در باب علم، معلوم رو مطبوع گرفتیم، علم رو تابع گرفتیم. اگر معلوم مطبوع است باید مقدم باشه، اگر علم تابع است باید مؤخر باشه. چه نوع تقدمی در اینجا هست؟ از بین 5 قسم تقدم کدوم تقدم است؟ میگن تقدم به شرف که معنی نداره اینجا. معلوم با علم سنجیده نمیشه از به لحاظ شرافت. شرافت مثلا بین علم و جهل، نگاه میکنیم به عالم و جاهل کدومشون اشرف هست. اما معلوم و عالم کدوم اشرف هست؟ این که مطرح نیست، یعنی اسم معقول نیست. معلوم محکیه، عالم حاکیه، کدوم اشرف هست؟ نمیشه گفت بیان کرد. تقدم بالوضع هم در اینجا معقول نیست که یکی رو ما مثلا مبدأ قرار بدیم و بسنجیم، یک چیزی رو مبدأ قرار بدیم این عالم و علم و یه بار باش بسنجیم معلوم و یه بار. پس تقدم بالوضع و تقدم بشرف اینجا جا نداره. میمونه اون سه قسم دیگه. سه قسم دیگه تقدم به ذاته، تقدم به لیلیت، تقدم به زمانه. در تقدم به ذات توجه کنید. ذاتی مقدم است بر ذاتی. شنبه یه ذاتی، یه روزی، یک شنبه یه ذاتی، اونم یه روزی دیگه است. ذات شنبه بر ذاتی یه شنبه مقدم. شنبه رو مطبوع میگیم، یک شنبه رو تابع. شنبه که مطبوع مقدمه، یک شنبه که تابع مؤخر. حالا آیا میتوانیم در چنین حالتی مطبوع رو مؤخر زمانی حساب کنیم؟ مؤخر زمانی نه، نمیتونیم حساب کنیم. ما نمیتونیم حساب کنیم تا چه میشه مؤخر. مطبوع رو ما تابع نمیشه حساب کنیم تا چه میشه مؤخر است. حالا معبودنش رو کار نداریم، مؤخر بودنش مجبوز ماست. آیا میتوانیم مطبوع را که به ذات مقدم است بر تابع، آیا میتوانیم این مطبوع را مؤخر قرار بدیم؟ مسلمه که نمیتونیم. در تقدم به علیتی، اگر مطبوع علت باشد و تابع معلول باشد و مطبوع از باب علت بودن مقدم بشه، تابع از باب معلول بودن مؤخر بشه، آیا می توانیم مطبوع را مؤخر کنیم؟ مطبوع رو می توانیم مع تابع قرار بدیم. در باب علیت این کار رو می توانیم بکنیم، مطبوع رو با تابع قرار بدیم، این علت و معلول رو با هم قرار بدیم. از نظر زمان، از نظر زمان از میکنم، از نظر رتبه که علت مقدمه، اما از نظر زمان میتونیم علت و معلول رو با هم قرار بدیم، ولی نمیتونیم علت و مؤخر قرار بدیم. مطبوع و با تابع رو به لحاظ زمان میتونیم با هم قرار بدیم، ولی مطبوع نمیتونیم مؤخر قرار بدیم. پس در ذات نتونستیم مطبوع رو مقدم قرار بدیم، مؤخر قرار بدیم. در بلعلیه هم نتونستیم مطبوع رو مؤخر بدیم، اما در زمان، در زمان یه تابعی داشته باشیم، یه مطبوعی، مثلا زید پدره، امر پسره، پدر تقدم زمانی داره و مطبوعه، پسر تأخر زمانی داره و تابعه. آیا میتونیم در این چنین تقدم و تأخری مطبوع رو مؤخر قرار بدیم؟ اینجا نمیتونیم. اینجا نمیتونیم زیدی که پدره که نمیتونیم مؤخر قرار بدیم از پسر. پس در این سه تقدم، یکی تقدم به ذات، یکی تقدم به علیت، یکی تقدم به زمان، مطبوع رو نمیتونیم مؤخر قرار بدیم. حالا ما قرار بدیم یا ندیم اونش مهم نیست، مؤخر نمیتونیم قرار بدیم، اون یه قانون کلیه. حالا بیایم در باب علم. دو نوع علم داریم که این دو نوع سابقه بر معلومشون هستن. یکی علم خداوند، یکی هم علوم سابقه ای که ماها داریم. البته هر دوشون هستن که علم فعلی هست، از این جهت باید یه نوع علم داریم. یعنی خب ما حالا داریم تفکیک درست میکنیم در مورد خدا و در مورد خودمون. خداوند علمش ازلی است و معلوم ها ازلی نیستن. بر فرض هم معلوم ازلی باشن، بعد از علم خدا هست. پس در علم خدا معلوم مؤخره، در علم خدا معلوم مؤخره، معلوم به قول شما مطبوعه، پس مطبوع مؤخره. مؤخره زمانی هم هست، علم خدا در ازل، معلوم در لایزال بعدن میاد، زمانه دارش و فاصله است. خب پس معلوم، معلومی که معلوم علم خداست، مؤخر از علم خداست. و شما میگید معلوم مطبوعه، پس مطبوع شد مؤخر، اونم مؤخر زمانی. در علوم ما همینطور، در علوم فعلی ما که سابقه بر معلومات هم اونم همین وضعه، اونم معلوم زمانن مؤخره، زمانن مؤخره. با این که شما میگید معلوم مطبوعه و این تابعه، یعنی معلوم باید مقدم باشه در حالی که زمانن مؤخره. حالا اون قانون رو پیاده میکنی، چه تقدم علم در این دو موردی که گفتیم بر معلوم تقدم به علیت باشد، چه تقدم به ذات باشد، چه تقدم به زمان باشد، اگر تقدم علم به هر کدوم از اینها باشه، مطبوع معلوم مؤخر. واضحه که در علم خداوند و در علم فعلی ما معلوم مؤخر، مؤخر زمانن. حالا اگر شما این معلوم مؤخر رو مطبوع قرار بدین، چرا که در این قرار میدین، لازم میاد که مطبوع رو مؤخر زمانی قرار بدین، در حالی که گفتیم مطبوع مؤخر زمانی نمیشود، چه تقدم مطبوع به ذات باشد، چه به علیت باشد، چه به زمان باشد. قانون اینو میگفتید، میگفت در این سه نوع تقدم اون مقدم نمیتواند زمانن مؤخر باشد. شما الان مؤخر رو که معلوم است دارید مطبوع قرار میدید، یعنی مقدمش میکنید، در حالی که مؤخر باید مؤخر باشه، نمیتونه مقدم باشه. پس دور لازم باید ماحول متقدم رو متأخر گرفتید، ماحول مؤخر رو متقدم گرفتید، میشه دور. این یه بیان دیگر ایست برای لزوم دور. البته من همه عبارت رو توضیح ندادم، وقتی این عبارت رو میخونم اون بخشی که توضیح ندادم توضیح میده، ولی اصل مطلب و لب مطلب همین گوشه اصل شد. این هم یه بیان دیگریست برای دور. بازم در این بیان توجه کنید مستشکل داره تابع رو به معنی مؤخر میگیره، مسبوع رو به معنی مقدم میگیره، و جواب هم همون جوابی که ما گفتیم، یعنی تابع اینجا به معنی مؤخر نیست. بنابراین اینطور نیست که ما چیزی رو که مقدم بوده مؤخر قرار بدیم، اصلا بحث تقدم و تأخر نیست، بحث حکایت و محکیه، بحث اصل و فرعه، بحث تطابقه که در این هیئت تطابق یکی حاکیست یکی محکی، یکی اصل است یکی فرع. اصلا به تقدم و تأخر ما کار ندید که شما با این تقدم و تأخر دور درست کن. از ثانی انیقار المطبوع یجب ان یتقدم تابعه، مطبوع باید مقدمه بر تابع باشد، به یکی از انواع خمسه تقدم، به احد انواع تقدم خمسه، خمسه قید انواع صفت بر انواع، یعنی یکی از انواع خمسه تقدم باید حاصل باشه که مطبوع به اون نوع تقدم بر تابع تقدم داشته باشه. و ها هنائی در باب علم لا تقدم به شرف ولا به وز لعنه همه غیر مقوله، در باب علم این دوتا مقول نیستن، پس این دو قسم تقدم میره چنار. فبقیت که تقدم هنا در باب علم یا به ذات باشد یا به علیه باشد یا به زمان. حالا در مورد این سه تا تقدم یه قانون داریم، قانون اینه و علی هذه تقادیر ثلاثه ممتنع از و حکم کنیم به این که مطبوع از تابع تأخر زمانی دارد. ممکن است بگیم مطبوع مؤخر از زمانه، در هیچ کدوم از این سه قسم نمیتونیم مطبوع رو مؤخر زمانی بگیریم. این عمره یکی که توضیح دادم. خب این قانونه. حالا ملاحظه کنید در باب علم قانون چی کسته شده و لاشد شد. لاشد شد میخواد بیان کنه در باب علم این قانون عمل نشده. ما مطبوع رو مؤخر زمانی گرفتیم در باب علم. حالا شاید که در این که علم الله تعالی الازلی، الازلی صفت علم، علم ازلی خداوند، علمی که این صفت دارد ازلیه. نه خدا دو جور علم داره، همه یه جور علم داره و اونم ازلیه. قید توضیحه، قید اعتراضی نیست. علم ازلی خداوند یک، و علوم سابقه بر صور موجوده فل خارج دو، علومی که سابق باشن بر صوری که در خارج موجود میشوند، یعنی علوم فعلیه. علوم فعلیه در خارج سبقت دارند بر صور. این فل خارج رو قید موجوده هم میتونید بگیرید، قید سابقه هم میتونید بگیرید. در خارج سابقند یا در خارج موجود، علوم در خارج سابقند یا این صور در خارج موجودن، هر دو درسته. و علومی که سابقند بر صور موجوده فل خارج، یعنی علوم فعلیه انسان ها، این دو نوع علم، علم ازلی خداوند یک، علوم سابقه این دو، متقدمتون به زمان، تقدم زمانی دارن بر معلوم. هم علم خدا تقدم زمانی داره بر معلوم، هم علوم فعلیه ما تقدم زمانی دارن بر معلوم. علم الله تعالی اسم این است، و علوم السابقه عطف بر اسم متقدمتون خبره. خب پس علم خدا و علوم فعلیه ما هر دو تقدم دارن، بنابراین معلوم تأخر داره، معلوم تأخر به زمان داره. و المتأخر عن غیره به زمان که در اینجا معلوم است، اونی که از غیر خودش متأخر است و تأخرش هم به زمانه، منظور در اینجا معلومه. معلومی که تأخر زمانی دارد، ممتنع است که مقدم باشد علیه، یعنی بر اون غیر مقدم باشد، به نوع ما من انواع تقدم هست، نمیتواند مقدم باشد به هیچ نوع از انواع تقدم، به هیچ یک از انواع ثلاثی که گفتیم. و الا اگر این متأخر زمانی متقدم باشد، دور لازمیه دقت کنید، متأخر زمانی اگر مقدم باشد به ذات دوره، متأخر زمانی اگر متقدم باشد به علیت دوره، متأخر زمانی اگر مقدم باشد به زمان دوره. اینو تو همین قاعده گفتیم دیگه، گفتیم این سنو در این سنو تقدم محال است که مؤخر مقدم بشه در زمان، یا مقدم مؤخر بشه در زمان، مطبوع مؤخر بشه در زمان. حالا در اینجا میگیم هر کدام از سن و تقدم که باشد، ممکن نیست معلومی که متأخر به زمان است ممکن نیست مقدم باشد. یمتنع ان یکون متقدمن علیه، یعنی این متأخر زمانی ممکن نیست مقدم باشد علیه بر اون غیر، به هیچ نوع از انواع تقدم هست. خب چجوری دور درست شد؟ دور همینجا درست میشه، بل اعتبار لذی کانلی متأخرن انها. این مطلبش که اصلا از خارج نگفتم، وقتی به تطبیق عبارت رسیدم میگم. اگر چیزی مؤخر باشد به تأخر علی، یعنی معلول باشه، همینو بخوایم مقدم کنیم به تقدم علی، میشه دور. اما اگر این مؤخر به تأخر علی رو به حیث دیگه این مقدم کنیم، دور ممکنه لازم نیاد. البته همون چیزی که گفتیم به حیث زمان نمیتونی مقدم کنی، چون معلول به حیث زمان مقدم نمیشه. بر علت. ممکنه زمانن با علت باشه و همینطورم هست، زمانن با علته، اما مقدمه بر علت نیست زمانن. پس معلوم رو به همون حسی که مؤخره، که حس علیت و معلولیته، نمیتونی مقدمش کنی. به همون حس ممکن از یه جدی هم مقدمش کنی، مثلا معلولی رو وضع کنی مقدم که تقدم رو از این پیدا کنی، این شدنی اشکال نداره با اعتبار دیگه. اصلا پس اون علتی داریم، معلولی داریم، اون معلول رو جلوتر قرار میدیم که جلوتر حس میشه، این علت رو عقدتر قرار میدیم که عقدتر حس میشه. البته گفتن آتشی نمیتواند علت آتش دیگر شود، ولی حالا فرض کنیم میشه، مثلا این هیزم روشن شدیم، به وسیله این هیزم دیگر روشن میکنیم، میدیم که این هیزم الف علت شد، اون هیزم به معلول شد، یعنی آتش در این علت شد، آتش در اون معلول شد. البته عرض کردم میان علت و معلولیت اینجا نیست، ولی حالا فرض کنیم که باشه، چون میگن این شخصی نمیتواند شخصی رو ایجاد کند. حالا البته این معلول به جای خودشه، منظورم اینه که اگر هیزمی رو ما با هیزم دیگه روشن کردیم، هیزم الف میشه علت، هیزم ب میشه معلول. حالا ما رفتیم سر راه، هیزم ب رو اول گذاشتیم، هیزم الف رو بعدن گذاشتیم. شخصی که آمد حس کرد، حسش اول تعلق گرفت به معلول، بعدم تعلق گرفت به علت. خب معلول مقدم شد در علت، اما تقدم بلبست شد، تقدم بلیه نشد. معلول به حیث علیت مؤخر شد، به حیث بعد مقدم شد، این اشکال نداره، دو لازم نمیاد. اما به همون اعتباری که مؤخر بوده، به همون اعتبار مقدم بشه دوره، یعنی به اعتبار علیت و معلولیت مؤخر بوده، حالا به همین اعتبار مقدم بشه میشه دور. حالا باید توجه کنیم، اون مؤخر زمانی نمیتواند مقدم باشد به هیچ نوع از انواع تقدم، اون مؤخر نمیتواند مقدم باشد به اعتباری که به اون اعتبار مؤخر بود از اون غیر، به همون اعتباری که کان به اون اعتبار مؤخرن انرگر، نمیتواند مقدم باشد در اخیر، ولی دور لازم میاد. و شما در باب علم این چنین عمل کردید، معلومی که مقدم است به حیث علیت یا به حیث به ذات بودن یا به حیث زمان، همین رو شما، همین معلومی رو که مقدم است مؤخر نهادید، یا علمی رو که مقدم است، علم فعلی دیگه، علم ازلی خداست، علم فعلی ماست، علمی که مقدم است، چه تقدمش به زمان باشد، چه به علیه باشد، چه به ذات باشه، همین رو شما دارید تابع قرار میدید، این معلوم یعنی مؤخر قرار میدید. به همون حیثی که مقدم است، به همون حیث دارید مؤخرش میکنید. به حیث علیت مقدمه، شما به همون حیث دارید مؤخرش میکنید، که دیگه کاملا دور میشید. پس شما در اینجا وقتی حکم کردید به این که علم تابع است، مرتکب دور شدید، چون علم فعلی یا علم ازلی خداوند مطبوع است، او مقدم است، حالا یا تقدم به علیه دارد یا به ذات یا به زمان، بالاخره مقدم است. شما حکم کردید به این که تابه است، تا گفتید تابه است یعنی مؤخر است، همونی رو که مقدم بود مؤخر قرار دادید، این میشه دور. ایشون میفهمد بر جواب انها ما تقدم ایزد، جواب از این همونی که گذشت، یعنی ما تقدم همون ایزن، یعنی ایزن یعنی همون طور که این ما تقدم جواب از بیان اول بود، همچنین ما تقدم بیان از جواب دومه. خلاصه جوابم همین بود که منظور ما از تابع در اینجا مؤخر نیست، علم مقدمه و ما حکم کردیم به این که تابعه، معنیش این نیست که حکم کردیم به این که مؤخره، ما علم مقدم رو تابع قرار دادیم، تابع یعنی نه یعنی مؤخر که شما بگید مقدم رو چطوری مؤخر قرار دادی، ما علم مقدم رو خاکی قرار دادیم، نگفتیم تابع یعنی مؤخر، بلکه گفتیم تابع یعنی خاکی. پس علمی که مقدم است چون فعلی یا ازلی، این علم رو ما تابع به ملی حاکی قرار دادیم، نه تابع به ملی مؤخر. اگر علم مقدم رو تابع به ملی مؤخر قرار میدادیم، میگفتید ما قبل مقدم مؤخر شد و دور از ما آمد و ما این کار نکردیم، از مرتکب دور نشد. دو بیان برای دور شد، هر دو بیان رو هم با عبارت سابق جواب دادیم. چون این جواب ما از اون عبارت سابق گرفته شده، خواجه گفت فضالت دور با فای تفرید، یعنی حالا که هوت ها به اون به معنا اصالت و موازیه فتتابه، چون تابع به این معناست فضالت دور. دوری که ادعا شده چه به بیان اول چه به بیان دوم زائد شد، یعنی با توجه به این که ما تابع رو به این معنا گرفتیم دور زائد شد، یعنی دوری که خصم ما ادعا میکرد باطل شد. فای تفریح به این جهت آمد که زوال دور به خاطر اون معناییست که ما برای تابع گفتیم. حالا که این معنا برای تابع درست شد، پس دور زائد شد. خب حکم کردیم که علم تابع است و از تابع بودنش هم دفاع کردیم، یعنی نذاشتیم اشکال مستشکل وارد بشه. مسئله بعدی هم میتونه زرسته برد.